سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. توی دنیای امروز ما دائما درگیر انتخاب کردن هستیم، از لباسایی که میپوشیم گرفته تا غذایی که برای نهار سفارش میدیم، و اینطوری فکر میکنیم که همین داشتن حق انتخابه که به همون حس رضایت میده و ما رو آزاد میذاره تا اون چیزایی رو انتخاب بکنیم که واقعا دوستشون داریم. به عبارت بهتری این که برامون هر جایی محدودیت ایجاد بشه و گزینه‌های کمتری برای انتخاب داشته باشیم، فکر میکنیم که حس بدتری داریم و نمیتونیم اون مطلوبیت کافی رو به دست بیاریم. این تفکر چیزیه که اکثر ماها باهاش مواجهیم، ولی خب توی دنیای واقعی این مدلی نیست و این تصوری که ما داریم تصور اشتباهیه. یعنی این مدلیه که مواجه شدن با انتخابای زیاد انقدر میتونه برامون سخت بشه که اتفاقا باعث رنجش روانیمون هم بشه و در نهایت انتخابو برای ما سخت بکنه یا کاری کنه که ما گزینه‌هایی رو انتخاب کنیم که برامون مطلوبیت خیلی کمتری دارن. توی این اپیزود می‌خوایم در مورد همین قضیه حرف بزنیم. می‌خوایم راجع به یه مفهوم جذاب به نام پارادوکس انتخاب بگیم و به این اشاره بکنیم که داشتن گزینه‌های زیاد به ما ضرر می‌زنه و باعث میشه که ما از انتخابایی که انجام میدیم لذت نبریم. یعنی دقیقاً می‌خوایم برعکس چیزایی که تا الان فکر می‌کردید صحبت کنیم. روند این اپیزودم این مدلیه که میایم اولش میگیم چرا تعدد انتخاب بده، ریشه علمیشو بررسی میکنیم و مثالای عینی میزنیم که بهتر متوجه این قضیه بشی. در گام بعدی هم به این اشاره میکنیم که چطور با ایجاد محدودیت‌های درست از تأثیرهای منفی انتخابای زیاد جلوگیری بکنیم و طبق رسالت اکوتوپیا آخرش هم میایم یه سری توصیه عملی بهتون میکنیم که بتونید دقیقاً با این ساده سازیایی که بهتون میگیم انتخابایی با کیفیت تری داشته باشید و بتونید از اون چیزی که انتخاب کردید هم رضایت کافی رو داشته باشید، هم ازش لذت ببرید. ما در طول روز انتخابای خیلی زیادی انجام میدیم که بعدش پشیمون میشیم و نکته جالب هم اینجاست که کلی هم برای این انتخابامون وقت و هزینه صرف کردیم، ولی در نهایت اون چیزی که مطلوبمون بوده رو به دست نیاوردیم. این اپیزود خیلی کاربردیه که میتونه بهتون یه سری تلنگرهای درستی بزنه، نقشه راه بده تا انتخابای بهتری انجام بدید و کیفیت تصمیم گیریتون افزایش پیدا بکنه. اسپانسر این اپیزود کارگزاری آگاهه. همونطوری که میدونید همیشه در طول تاریخ طلا یکی از مهمترین و ارزنده ترین دارایی های آدم ها بوده و خب یکی از علتهای مهمش هم این بوده که این فلز ارزشمند نه تنها در گذر زمان در مقابل ارزش پول کشور و ارزشش کاهش پیدا نکرده، بلکه اتفاقا چندین و چند برابر شده. البته خب اینم میدونیم که طلا چالش های خودشو داره، از سختی نگهداری طلا توی خونه گرفته تا پرداخت مالیات و خیلی چیزای دیگه. هممون ممکنه این تجربه رو داشته باشیم که طلا توی خونمون نگهداری کردیم و دائما استرس این رو داشتیم که نکنه یه وقت یکی بیاد اینو بدزده و داستان درست بشه برامون. خبر خوب اینه که این مشکل امروز حل شده. کارگزاری آگاه به عنوان حامی این قسمت از اکوتوپیا با صندوق سرمایه گذاری طلای مثقال این امکان رو برامون فراهم کرده که با خیال راحت توی طلا سرمایه گذاری بکنیم و ریسک خودمون رو کاهش بدیم. و نکته مهم هم اینجاست که این فرایند خرید طلا از طریق صندوق خیلی فرایند راحتیه. شما میتونید حتی با 100 هزار تومن هم واحدهای این صندوق رو بخرید تا متناسب با بازار طلا سود بکنید و دیگه نگران سرقت، گم شدن یا مالیات و کارمزد و این مدل مسائل نباشید. و بد نیست بدونید که صندوق طلای مثقال با سرمایه گذاری توی شمش و سکه تونسته بیشتر از 140% بازدهی طی 2 سال گذشته به دست بیاره. توی قسمت توضیحات پادکست یه لینکی براتون میذارم که اگه روی اون لینک بزنید میتونید با صندوق مثقال و نحوه سرمایه گذاری در اون بیشتر آشنا بشید و جواب سوالای احتمالیتون رو دریافت کنید. تا همین چند دهه گذشته هم انتخابای ما توی زندگی خیلی محدود بود، ولی خب به لطف پیشرفت تکنولوژی و فناوری تعداد انتخابایی که امروز باهاش درگیریم سال به سال به طور فزاینده‌ای داره زیاد میشه. مثلا تا همین چند دهه قبل توی آمریکا همه تأسیسات برقی و مخابراتی فقط توسط یه شرکت انحصاری ارائه میشد و مصرف کننده ها دیگه نیازی به تصمیم گیری در مورد اینکه کی قراره تلفن یا خدمات برق رو به اونها ارائه بده نداشتن. یا مثلا در مورد دانشگاه هم اینجوری بود که بچه‌ها چند تا انتخاب محدودی داشتن که وارد دانشگاه می‌شدن و یه سری استادم توی دانشگاه بودن که تعدادشون هم اتفاقا خیلی زیاد نبود و انتخاب می‌کردن و می‌رفتن سر کلاساشون. ولی خب امروز داستان توی دانشگاه کاملا متفاوت شده. مثلا اینجوریه که یه دانشگاه کوچیک با حدود 1350 تا دانشجو حدود 120 تا دوره مختلف رو برای برآورده کردن نیازهای آموزشی عمومی دانشجوها ارائه میده که دانشجوها فقط میتونن 9 تا دوره از این 120 تا دوره رو انتخاب بکنن. فلسفه این تقسیم دانشگاه ها هم اینه که دانشجوها باید آزاد باشن تا برن خودشون علایق خودشون رو انتخاب بکنن. و خب نکته هم اینجاست که این قضیه صرفا محدود به محیط آکادمیک و دانشگاهی نمیشه. ما امروز با یه مجموعه گسترده ای از انواع مختلف بیمه درمانی، برنامه‌های بازنشستگی، مراقبت‌های پزشکی، رژیم غذایی و خیلی چیزهای دیگه روبرو هستی. به عبارت بهتری، صرف نظر از اینکه ما به کدوم جنبه از زندگی روزمره داریم نگاه میکنیم، میزان انتخابای موجود در طول این چند دهه گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده و اینطوری شده که تفاوتی نداره شما میخواین بسته اینترنت برای تلفن همراهتون تهیه بکنید یا مثلا بخواین یک مشاور مسیر شغلی برای بچه‌تون پیدا کنید. هزاران انتخاب جلوی روتون هست که نمیدونید کدومش بهتره و کدومش میتونه مفیدتر براتون باشه تا حس رضایت بیشتری از تصمیماتتون به دست بیارید. و اگه هم دقت کرده باشید به این رسیدید که هر چقدر گزینه‌های بیشتری در اختیار داشته باشید، تصمیم گیری هم براتون سخت‌تر میشه. و خب نتیجهش هم این میشه که ما گیج میشیم و در نهایت بدترین انتخاب رو انجام میدیم. مثلا تصور بکنید شما سالها پولتون رو جمع کردید که برید یه خونه بخرید. برای این کار به یه مشاور املاک مراجعه میکنید و اون مشاور هم مثلا 5 تا خونه بهتون پیشنهاد میده. 5 تا خونه ای که از لحاظ قیمت مشابه همدیگه هستن، ولی هر کدومشون امکانات و ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن. حالا شما برای اینکه بتونید انتخاب بهتری انجام بدید، تصمیم می‌گیرید به یک مشاور املاک دیگه هم مراجعه بکنید. میرید چند تا کوچه بالاتر، دوباره بودجه‌ای که مد نظر دارید رو می‌گید و اون مشاور هم چند تا ملک مشابه بهتون پیشنهاد میده. حتی ممکنه قیمت ملکایی که این مشاور دوم به شما پیشنهاد میده یکم بیشتر یا کمتر از اون مشاور قبلی باشن. اینجا شما رسما گیج میشید و به چیزهای مختلفی فکر میکنید. نکنه اون مشاور املاک اولی داره سرم رو کلاه میذاره؟ نکنه این مشاور دومی کلاه برداره و این ملک یک مشکلی داره که به من نمیگه و برای همینم قیمتش پایین تره؟ و سوالای مختلفی که توی ذهنتون مرور میشه. حالا برای اینکه بتونید این مشکل رو حل بکنید، تصمیم میگیرید سراغ یه مشاور سوم هم برید. به مشاور سوم که مراجعه میکنید، یه سری گزینه‌های دیگه هستن پیشنهاد میده. مثلا میگه چرا میخوای با این پولت بیای توی این محله خونه بخری؟ بیا من میبرمت یه محله بالاتر، خونه های خیلی بهتر و با کیفیت تری داره، ولی به جای اینکه بخوای مثلا خونه 120 متری بخری، بیا اونجا خونه 110 متری بخر که هم محلش بهتره هم امکانات بیشتری داره. اینجاست که دیگه فاجعه به طور کامل شکل میگیره، چون شما دیگه نمیدونید که کدوم محله بهتره، چه ویژگی بهتره، کدوم قیمت مناسب تره و کلی از این سوالا توی ذهنتون میاد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که برای تحقیق و جستجوی بیشتر به مشاور املاک‌ها و سایت‌های مختلف مراجعه میکنید تا اطلاعات کسب بکنید و در نهایت دچار سرریز اطلاعاتی میشید و از این همه گشت و گذار خسته میشید و تن میدید به یک گزینه‌ای که احتمال خیلی زیاد مطلوبیت کافی رو براتون نداره. در صورت که اگه همون اول یه سری چارچوب خاص برای خودتون تعیین میکردید و درگیر پیشنهادهای وسوسه انگیز آدمای مختلف نمیشدید، احتمالاً انتخاب خیلی بهتر و با کیفیت تری میکردین و به همون حد مطلوبتون هم رضایت میدادین. از بحثمون دور نشین. مثال خرید خونه رو زدم که این قضیه براتون بهتر جا بیفته که ما هر چقدر گزینه‌های بیشتری جلو رومون باشه، تصمیم گیری درست برامون سخت‌تر میشه. و مسئله مهم هم اینجاست که هر چقدر میریم جلوتر هم گزینه‌های زیادتری جلومون قرار میگیره. مثلا تا همین چند دهه قبل خیلی تفاوتی وجود نداشت که شما کدوم لباس زیر رو بپوشید یا با چه سرعتی مسواک بزنید. اینا به طور پیش‌فرض توی ذهن ما شکل گرفته بود و به راحتی میرفتیم انتخاب میکردیم و انجامشون میدادیم. اما خب امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم، توی همین مسائل جزئی هم درگیر گزینه‌های زیادی میشیم. و نتیجه‌اش هم این میشه که میبینیم برای چیزایی که اونقدر هم اهمیت خاصی برامون ندارن و زندگیمون رو به خطر نمیندازن، کلی وقت و انرژی هدر دادیم و نتونستیم اون چیزی که باید رو انتخابش کنیم. حالا این مسائل که مسائل جزئی هستن، توی مسائل کلانتر و بزرگتر خیلی وقتا اینا میتونن زندگیمون رو به خطر بندازن. مثلا بحث بیمه های درمانی خیلی مسئله مهمیه. اگر شما به یه بیماری حاد مبتلا بشید، واقعا اهمیت داره که یه شرکت بیمه چه پوششی داره برای ارائه خدمات. و خب خود این کار تحقیقات خیلی گسترده‌ای میخواد دیگه، چون ما هممون علم این رو نداریم که فلان مسئله پزشکی چقدر هزینش میشه احتمالاً و چقدر احتمال داره که ما در معرض اون خطر قرار بگیریم. و خود این یه خطر بزرگ رو برای ما ایجاد میکنه. مثلا بد نیست بدونید توی همین بحث بیمه، یه تصمیم نادرست توسط یه شهروند سال خورده میتونه باعث نابودی کامل پسنداز این آدم بشه و در نهایت اونو توی انتخاب غذا و دارو دچار مشکل بکنه. دارم سعی میکنم مثالای زیادی بزنم که مفهوم رو بهتر درک بکنید و متوجه بشین که آزادی انتخاب بیش از حد و قرار داشتن گزینه‌های زیاد جلوی روی ما لزوماً به نفعمون نیست. یکم جلوتر بریم توی این اپیزود که خب باید چی کار بکنیم توی این عصر اطلاعات تا بتونیم بهترین گزینه رو انتخابش کنیم. گفتیم که موضوع این اپیزود پارادوکس انتخابه و میخواییم راجع به این صحبت کنیم که چرا هر چقدر گزینه های پیش رومون زیادتر باشن و به عبارت بهتری آزادی انتخاب بیشتری داشته باشیم، این در نهایت به ضررمون میشه و باعث میشه کیفیت تصمیماتمون کاهش پیدا کنه. تا اینجا هم به این اشاره کردیم که هر چقدر گزینه های بیشتری داشته باشیم، تصمیم گیری هم برامون سخت‌تر میشه. اما خب تعدد گزینه‌ها صرفاً به همین یه مورد محدود نمیشه. تبعات خیلی زیادی داره که در ادامه بهش اشاره می‌کنیم. یکی دیگه از اون موارد اینه که ما هر چقدر گزینه‌های بیشتری در اختیار داشته باشیم، احتمال خطا کردنمون هم افزایش پیدا می‌کنه. برای اینکه این موضوع بازش بکنم، لازم می‌دونم به یه چیزی اشاره بکنم. ماها موقع انتخاب کردن در حال پیش‌بینی هستیم. اینکه پیش بینی کنیم یه انتخاب چه حسی در ما ایجاد میکنه و این قضیه هر موقعی که ما داریم یک مسئله رو انتخاب میکنیم پیش میاد، حتی موقعی که گزینه‌های محدودی هم روبرومون قرار داره. بد نیست بدونید انتخابای ما تا حد خیلی زیادی تحت کنترل خاطرات ما هستن که خاطراتمون هم عموماً دوچار سوگیری‌اند. این قضیه رو آقای کانمن بهش اشاره کرده بود. طبق پژوهشایی که انجام داده بود به این رسید که خاطراتی که ما از گذشته به خاطر میاریم کاملاً به نقطه اوج و پایانش بستگی داره و ما روند کامل اون اتفاق تاریخی رو اصلاً یادمون میره. مثلا اگه بخواید خاطرات یک سفری که توی ذهنتون برچسب خوب یا بد خورده رو بخواید مرور بکنید، احتمالاً تصور شما تحت تأثیر بهترین یا بدترین لحظه سفر و مدل تموم شدن سفر قرار میگیره. یعنی مثلا این مدلیه که کل سفرم اگه بهمون خوش گذشته باشه، ولی توی راه برگشت اگه دعوا یا اتفاق بعدی برامون پیش بیاد، توی ذهنمون اون سفر برچسب بد میخوره. یا مثلا کافیه در حین سفر شما یک لحظه دعوا با دوستتون، همسرتون یا هر کس دیگه‌ای داشته باشید. ذهن ما کل فرایند رو یادش نمیمونه، صرفاً نقاط اوج و نقاط پایانی رو برای خودش نگه می‌داره. و روی همین حسابم هم هست که میگیم خاطرات ما دچار سوگیری هن. و خب چند دقیقه پیش هم به این اشاره کردیم که ما وقتی میخوایم یک گزینه رو انتخاب بکنیم در اصل داریم پیش بینی میکنیم که این انتخاب چه حسی در ما ایجاد میکنه و این احساس هم به تجربه ها و خاطرات گذشتمون برمیگرده. و نکته مهمم اینه که پیش بینی ما در مورد اینکه یه انتخاب چه حسی در ما ایجاد میکنه کمتر پیش میاد که دقیق باشه. در همین زمینه هم یه پژوهش جالب انجام شده. اومدن از یه سری دانشجو خواستن تا برای تعطیلات آخر هفتهشون یه سری تنقلات برای خوردن انتخاب بکنن. اومدن دانشجوها رو به گروه‌های مختلف تقسیم بندیشون کردن. یه گروه باید آخر هر هفته انتخابشون رو انجام میدادن. اونا به خوبی میدونستن که توی اون لحظه چه احساسی دارن. میان وعده‌شون رو عاقلانه انتخاب کردن و این انتخابم هر هفته یکسان مونده بود. اما از یه گروه دیگه خواستن که بیان برای سه هفته آینده‌شون یک میان وعده انتخاب بکنن. نتیجه خیلی جالب بود. دانشجوهای این گروه دوم به اشتباه فکر می‌کردن که از خوراکی مورد علاقه‌شون خسته میشن و نتیجه‌ش هم این شد که اومدن گزینه‌هایی رو انتخاب کردن که موقعی که تحویلش گرفتن از انتخابشون رضایت کمتری نسبت به گروه قبلی داشتن. این پژوهش رو اومدن باز به یه مدل دیگه هم انجام دادن. این سری به جای 10 تا گزینه خوراکی 100 تا گزینه خوراکی جلوی دانشجوها گذاشتن تا اونها بین این 100 تا انتخاب بکنن. اینجا میزان اشتباهشون خیلی بیشتر شده بود. چرا؟ چون که پیش بینی کردن هم سخت‌تر شده بود. این پژوهش جالبیه ها. میتونید خودتون برای خودتون یا دوستان نزدیکتون امتحانش کنید. اگه این کارو بکنید میبینید که آدم‌های اطرافتون یا خودتون هم همین موارد رو انجام میدید و گزینه‌هایی رو انتخاب می‌کنین که براتون مطلوبیت خیلی کمتری دارن. یه جمع‌بندی بکنیم، گفتیم که هر چقدر گزینه‌های بیشتری در اختیار داشته باشیم، احتمال اینکه اشتباه بکنیم هم بیشتر میشه. که علتش هم توضیح دادیم. به خاطر این بود که ماها موقع انتخاب در اصل داریم پیش‌بینی می‌کنیم. پیش‌بینی این که چه احساسی قراره در ما ایجاد بشه. و به این هم اشاره کردیم که ماها اومد توی پیشبینی هامون خطاهای جدی داریم، چون ریشه گرفته از تجربیات و خاطرات ما هستن که اون هم دچار سوگیری های زیادیه. حالا این وسط اگه گزینه های زیادی هم پیش رومون قرار بگیرن، این خطامون چند برابر میشه و میتونه مشکلات خیلی بیشتری رو برامون ایجاد بکنه. مسئله بعدی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ما هر چقدر گزینه‌های بیشتری در اختیار داشته باشیم، از تصمیماتی که می‌گیریم هم رضایت کمتری پیدا می‌کنیم. برای اینکه این قسمت رو بهتر بازش کنم، می‌خوام یه گریزی بزنم به اپیزود هزینه فرصت. اگه اون اپیزود رو گوش کرده باشین، می‌دونین که هر وقت ما یه انتخابی انجام می‌دیم، این تصمیم باعث از دست دادن فرصت‌هایی میشه که گزینه‌های دیگه می‌تونستن برامون فراهم بکنن. مثلا اگه شما میرید سینما و بین یه فیلم طنز و فیلم فاخر رو انتخاب میکنید، هزینه فرصت دیدن این فیلم فاخر شامل لذت از دست دادن اون فیلم طنز میشه. بد نیست بدونید که هزینه فرصت رضایت کلی ما رو از انتخابایی که در نهایت انجام میدیم کاهش میده. برای اثبات این قضیه اومدن یه پژوهش جالب انجام دادن. اومدن از دو تا گروه از آدما پرسیدن که شما حاضرید برای اشتراک مجله محبوبتون چقدر پول پرداخت بکنی. به گروه اول فقط یک شماره از این نشریه رو دادن، ولی برای گروه دوم اومدن اون مجله رو در کنار مجله های دیگه قرار دادن. نتیجه پژوهش خیلی جالب بود. تقریبا اکثر شرکت کننده ها وقتی مجله محبوبشون رو در کنار بقیه مجله ها می دیدن، ارزش کمتری براش قائل می شدن. این بحث هزینه فرصت توی تصمیم گیری واقعا مسئله مهمیه. هر موقعی که ما مجبور به تصمیم گیری در مورد هزینه فرصت باشیم، نسبت به زمانی که جایگزینا برای ما ناشناخته باشن، احساس رضایت کمتری هم پیدا می‌کنی. و نکته اینجاست که هر چقدر گزینه‌های جایگزین بیشتری هم داشته باشیم، تجربه ما از هزینه فرصت هم بیشتر میشه و از انتخابی که در نهایت انجام میدیم هم لذت کمتری میبریم. باز برای اینکه حرفم رو بهتر درک بکنید، میخوام یه پژوهش دیگر رو براتون بیان بکنم که خودتون هم میتونید این رو برای دوست و نزدیکانتون اجرایش بکنید. اومدن آدما رو به دو گروه تقسیم کردن و جلوی هر دو تا گروه مربا گذاشتن. گروه اول فقط میتونست 6 تا مربا رو تست بکنه و گروه دوم میتونست 24 تا طعم مربا رو تستش کنه. نتیجه این شد که گروه دوم که میتونست مرباهای بیشتری رو امتحان بکنه نسبت به گروهی که فقط 6 تا دونه مربا داشت خیلی کمتر خرید کرد. علت این قضیه چیه؟ علتش اینه که وقتی یه نفر انتخابش رو انجام میده، ویژگی جذاب مرباهایی که انتخاب نشده توی ذهنش جمع میشه تا مربای انتخابی کمتر استثنایی به نظر برسه. پس هر چقدر تعداد مرباها هم بیشتر باشه، هزینه فرصت هم بیشتر میشه و مربای انتخابی ما جذابیتش به شدت کاهش پیدا میکنه. پس تا اینجا این رو متوجه شدیم که هر چقدر گزینه های پیش رومون زیادتر باشه، علاوه بر این که قدرت تصمیم گیریمون رو کاهش میده، باعث میشه لذت اون چیزی رو که واقعا انتخاب کردیم هم از بین ببریم. اگه یکم به این حرفی که زدم فکر کنید، میبینید که ما خودمونم در طول روز زیاد در دام این قضیه میافتیم و نکته جالبم اینجاست که اصلا بهش دقت نمی‌کنید. مثلا به سفارش غذا فکر کنید. تا همین چند سال گذشته شما وقتی می‌خواستید غذایی سفارش بدید از بیرون خونتون، دفتر تلفنتون رو باز می‌کردید و از همون رستورانی که کیفیت و قیمت مطلوبی براتون داشت سفارش می‌دادید. سفارش دادنتون هم کلاً 5 دقیقه زمان می‌برد و وقتی هم غذا براتون میومد کلی لذت می بردید و کیف می کردید و حتی ممکن بود زنگ بزنید و تشکرم بکنید. ولی خب الان با آنلاین شدن سفارش غذا داستان کامل متفاوت شده. شما وقتی الان پلتفرمای سفارش غذا رو باز می کنید، صدها رستوران رو بهتون پیشنهاد میده و وقتی که بعد از کلی بالا پایین کردن صفحه یه رستورانی رو باز می کنید و غذایی که داخلش رو نگاه می کنید، وقتی که چشمتون به قیمت رو می افته، حس میکنید که این غذا چقدر گرونه. توی ذهنتون به این فکر میکنید که حالا بذار بقیه رستوران ها رو هم یه نگاهی بندازم. رستوران دومو که باز میکنید میبینید قیمتو بهتره. میرید یه غذایی رو انتخاب میکنید ولی قبل از ثبت سفارش، چون این رستوران رو نمیشناسید و تا حالا ازش خرید نکردید، میرید کامنت ها رو میخونید تا ببینید بقیه چی گفتن. به کامنت ها که نگاه میکنیم میبینیم که کامنت های منفی زیاده. چند نفرم اون وسط تعریف کردن. حالا پیش خودمون این مدلی فکر میکنیم که این رستوران حتما رستوران خوبی نیست. اون تعریفهای مثبت رو هم احتمالا خود صاحب رستوران نوشته. اینجا از خرید این رستوران دوم هم منصرف میشیم. حالا ما که کلن نیت سفارش غذای ایرانی داشتیم، پیش خودمون میگیم که بذار برم اصلا فست‌فودا رو هم یه نگاهی بکنم. در نهایت بعد از نیم ساعت چرخ زدن توی این اپلیکیشن، بالاخره یه رستوران پیدا میکنیم که قیمت بدی نداره و نظراتم اکثرا مثبته. ولی این وسط یکی دو نفرم نوشتن که غذا سرد بود یا مثلا بسته‌بندی مناسبی نداشت. از اونجایی که کلی سرچ کردیم و خسته شدیم، میگیم ولش کن، همین خوبه. بالاخره سفارشو میدیم و حالا سفارشم که به دستمون میرسه یاد کامنت‌های منفی میافتیم که راست میگفتن، این غذا یکم سرده، این دیگه چه مدل بسته‌بندیه. و در نهایت وقتی هم که این فست‌فودی که سفارش دادیم رو باز میکنیم و میخوریم، به این فکر میکنیم که ای کاش یه غذای پلویی یا کبابی که اولش میخواستم سفارش بدم سفارش میدادم و چقدر وقته که من یه قیمه خوب نخوردم. دارم سعی میکنم مثالای عینی بزنم که هممون در طول روز باهاش درگیر میشیم. اینجا لازم میدونم این جمله رو دوباره تکرار کنم. داشتن گزینه‌های زیاد اصلا به نفع ما نیست و باید تلاش بکنیم تا حد ممکن این گزینه‌ها رو محدود بکنیم. ولی خب متاسفانه کمتر پیش میاد که این تصمیم رو بگیریم. یعنی عموماً ترجیح میدیم که گزینه‌های بیشماری در دسترس داشته باشیم. مثلا به عروسی‌هایی که رفتید یکم فکر کنید یا به رستوران‌هایی که غذاشون سلف سرویسه. توی همچین شرایطی کمتر آدمی پیش میاد که صرفاً یه دونه یا دو تا غذا رو انتخاب بکنه. اکثر آدما تقریباً هیچ گزینه‌ای رو حذف نمی‌کنن و توی ظرف غذای خودشون از تمام غذاها یه مقدار کم بر میدارن. نکته اینجاست که از هیچ کدومش هم اونقدری که باید و شاید لذت نمیبرن. بیاین این سری که توی این موقعیت قرار گرفتین این مسئله رو تمرین بکنی. یه تمرین خوب برای مقابله با این قضیه اینه که قبل از اینکه بخواید برید دور بزنید تا ببینید چه غذایی وجود داره و در برابر گزینه‌های بیشماری قرار بگیرید، چند ثانیه به این فکر کنید که الان من هوس چه غذایی کردم. اصلاً نیازی هم نیست که بشینید طولانی مدت فکر کنید. اولین غذایی که به ذهنتون میرسه احتمالاً همون غذاییه که خیلی هوس کردید. حالا فارغ از اینکه اونجا چند مدل غذا وجود داره، برید صرفاً چند مورد از غذاهایی که به اون چیزی که توی فکرتون نزدیک بوده یه مقداری بردارید و به این فکر کنید که توی فرصت دیگه ای از رستوران یا خودم توی خونه میشینم بقیه غذاهایی که اینجا هست رو و فکر میکنم دوست دارم رو تهیهش میکنم در چند هفته آینده. اینجوری لذت غذا خوردنتون اون شب خیلی بیشتر میشه. یه بار امتحانش بکنید، امتحانش اصلا ضرری نداره. مسئله بعدی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که نباید خیلی درگیر این قضیه بشیم که بریم گزینه‌ای رو پیدا بکنیم و انتخابش بکنیم که یه حس خوب مادام العمر برامون ایجاد بکنه. واقعا خیلی وقتا بین گزینه خوب و عالی اونقدری هم که فکر میکنیم تفاوت وجود نداره. باید توجه داشته باشید که ما در نهایت به همه چیز عادت میکنیم و به ندرت پیش میاد که یه گزینه‌ای رو انتخاب بکنیم تا همون قدری که فکرش رو میکنیم و انتظارش رو داریم حس خوب در ما ایجاد بکنه. یکم به این قضیه فکر کنید، برای هممون پیش اومده. مثلا بارها شده که نشستیم فکر کردیم، رویا پردازی کردیم که اگه فلان لپتاپ، فلان ماشین، فلان وسیله رو بخرم چقدر قراره باهاش کیف کنم و ازش لذت ببرم. و نکته اینجاست که وقتی رفتیم اون رو خریدیم و به دستش آوردیم، بعد از یه مدت خیلی کوتاهی رضایتمون از اون وسیله پله پله کم و کمتر میشه. این یکی از ویژگی‌های درونی ماه که با تداوم یه اتفاق خوب خیلی کمتر بهش واکنش نشون میدیم. چرا؟ چون به سادگی ما به همه چیز عادت میکنیم. این مسئله چیزیه که توی روانشناسی بهش میگن سازگاری شناختی، که اصلا خودش یکی از دلایل بقای ما هم بوده. ما خیلی وقتا میشه که یه سری اتفاقات بد و دردناکی مثل از دست دادن عزیزا، ورشکستگی و کلی اتفاق بد برامون رقم میخوره که قبلش به این فکر میکردیم که اگه همچین اتفاقی یه روز بیفته دیگه ادامه زندگی برام غیر ممکنه. ولی خب اون اتفاق افتاده و بعد از مدتی ما دوباره به روال سابق زندگی برگشتیم. این دقیقاً علتش همینه دیگه. ما به همه چیز عادت میکنیم. بذاریم باز برای اینکه بهتر داستان باز بشه مثال بزنم. آدمای زیادی از کشورهای مختلف دنیا میان توی اصفهان تا از جاذبه‌های توریستی این شهر قشنگ لذت ببرن. ولی خب خود اصفهانیا درک زیادی از این قضیه ندارن. براشون عادی شده. به راحتی روزانه از کنار 33 پل و بقیه مکان‌ها گذر میکنن و هیچ چیز شگفت انگیزی هم براشون وجود نداره و از نظرشون عادیه. و نکته جالب اینجاست که حس این آدم ها با یه استاد تاریخی که توی ایتالیا هست و تا حالا اصفهان رو ندیده و برای اولین بار میاد اصفهان رو میبینه خیلی متفاوته. پس نکته بعدی که باید بهش توجه داشته باشیم در این زمینه اینه که هر شور و شوقی که ممکنه یه تجربه مثبت در ما ایجاد بکنه اونقدرایی هم که فکر میکنیم تداوم نداره و ادامه پیدا نمیکنه. مثلا اگه یه تجربه‌ای حس لذت در شما ایجاد بکنه، مثلا به میزان 20 واحد، ممکنه دفعه بعدی که میخواین اون تجربه رو تکرار بکنید این به 15 واحد برسه، دفعه بعدترش به 10 واحد و در نهایت ممکنه این تجربه دیگه اصلا معنای لذت بخشی براتون نداشته باشه. من این تجربه رو توی یکی از دوستای خودم هم دیدم، کسی که برای ماه عسل ازدواجشون به یکی از بهترین هتل‌های یوآل توی ترکیه رفته بود و کلی بهش خوش گذشته بود و کیف کرده بود و روی همین حساب هم تصمیم گرفته بود که سالهای بعد هم دوباره این تجربه رو تکرار بکنه. سال بعدش دوباره پولاشو جمع کرد این سفر رو بره تکرار بکنه. وقتی که برگشت ازش پرسیدم که چی شد خوش گذشت، به هم گفت که آره واقعا خوش گذشت، ولی اون دفعه‌ای که رفتیم یه چیز دیگه ای بود و یه لذت دیگه ای داشت. دقت کردین چه اتفاقی افتاد؟ همون تجربه‌ای که خیلی بهش لذت داده بود الان دفعه دومی که تکرار شده میزان لذت کمتری رو دریافت کرده. این مسئله برای هممون هم بارها پیش اومده که یه تجربه خیلی لذت بخش و دوست داشتنی برامون اتفاق افتاده و میخوایم اون قضیه رو دوباره تکرارش بکنیم، ولی دفعه دوم سوم دیگه اون میزان اولیه بهمون کیف نمیده. اصلا بد نیست بدونید در همین زمینه هم یه پژوهش جالب انجام شده. اومدن توی یه پژوهش از آدمای خوششانس و بدشانس خواستن که شادی خودشون رو ارزیابی بکنن. گروه خوششانس کسایی بودن که تو سایت‌های شرط‌بندی حدود 1,000,000 دلار برنده شده بودن و گروه بدشانس هم کسایی بودن که در اثر تصادف، فلج یا مثلا نابینا شده بودن. نتیجه پژوهش خیلی جالب بود. گروه خوششانسا که برنده های قرعه‌کشی ها و سایت شرط‌بندی بودن بعد از چند سال خیلی خوشحالتر از بقیه مردم نبودن. توی گروه بدشانس هم این اتفاق افتاده بود. اون قربانی های تصادف همچنان خودشونو خوشحال میدونستن، البته یکم کمتر از مردم عادی. این پژوهش نشون داد که مردم حتی با بهترین و بدترین حوادث هم سازگار میشن در بلند مدت. اینا همه رو گفتم که به این جمله برسم: خیلی درگیر این نشید که بین گزینه خوب و عالی برید حتما عالی رو پیدا بکنید، چون باید این رو بدونیم که ما در بلند مدت به همه چیز عادت میکنیم و بهترین گزینه دنیا رو هم که داشته باشیم بعد از یه مدتی برامون عادی میشن. مسئله بعدی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که حجم بالای انتخابا باعث ایجاد افسردگی و کمال‌گرایی در ما میشه. اجازه بدید بازش کنم. وقتی ما با گزینه‌های نامحدودی روبرو میشیم، طبیعتاً انتخابای ناامید کننده هم انجام میدیم. اینجا شروع میکنیم خودمون رو سرزنش میکنیم و این خود شروع مسیر افسردگیه. در همین زمینه پژوهشگر معروف آقای مارتین سیگمن این مسئله رو کشف کرده بود که اگه یه نفر علت شکست خودش رو این مدلی بیان بکنه که من همیشه توی زندگیم شکست میخورم، من همیشه شکست خورده خواهم موند، یا مثلا به نظر میرسه که فقط منم که همیشه شکست میخورم، این آدم در نهایت دچار افسردگی میشه. این مدل سرزنشا توی دنیایی که ما با انتخابای نامحدودی هم مواجهیم خیلی سریعتر رشد میکنه، چون وقتی که گزینه‌های زیادی جلوی روی ما هست و ما به این فکر میکنیم که بین این همه گزینه‌ها اگه گزینه اشتباهی رو انتخاب بکنیم حتما خودمون مقصریم، طبیعتاً هیچ کسی غیر از خودمون رو مقصر نمیدونیم. به عبارت بهتری، ما وقتی که توی انتخابای منطقی شکست میخوریم بیش از حد خودمون رو سرزنش میکنیم و از اونجایی که سرزنش بیش از حد هم میتونه منجر به افسردگی بشه، دلیل خیلی خوبی برای این باور وجود داره که میزان افزایش انتخابای ما رابطه مستقیمی با بیشتر شدن افسردگی دارن. خب راهکار چیه؟ یکی از راهکارهای خوب اینه که یکم کمالگرایی رو کنار بذاریم. هر چقدر کمالگراتر باشیم سخت‌تر انتخاب می‌کنیم و رضایتمون هم از تصمیم‌ها به همون میزان کاهش پیدا می‌کنه. مثلا خیلی‌ها هستن که می‌خوان همیشه بهترین خرید ممکن رو انجام بدن و روی همین حساب هم تمایل دارن که همه گزینه‌ها رو بررسی بکنن تا مطمئن بشن که مثلا ژاکتی که می‌خوان بخرن ژاکت مناسبیه. باید توجه داشته باشیم به حد اکثر رسوندن مطلوبیت یه کار خیلی طاقت فرساه. ما هممون به دنبال این هستیم که بهترین گزینه‌ها رو انتخاب بکنیم، که خب خود این مسئله نشون دهنده میلمون به کمال‌گراییه. پس طبیعتاً هر موقعی که با انتخابا مواجه میشیم، پتانسیل این قضیه وجود داره که ما در یک دام بی پایان انتخاب بهترین گزینه بیفتیم. و خب از اونجایی هم که توی دنیای امروزی گزینه‌های خیلی زیادی وجود داره، زمان خیلی زیادی رو صرف گزینه‌های مختلف می‌کنیم، حالا چه قبل از خرید باشه و چه بعد از خرید. اصلا به همین دلیله که خیلی از آدما در معرض اثر پشیمانی خرید قرار میگیرن. مثلا یه نفر رو تصور بکنید که بعد از کلی سرچ و جستجو موفق میشه که مثلا یه لپتاپ خیلی عالی بخره. ولی خب با این حال از گزینه‌هایی که وقت بررسی اونو نداشته خیلی ناراحت میشه و بعد از خریدش هم به این فکر میکنه که اگه من بقیه گزینه ها رو هم بررسی میکردم احتمالا میتونستم خرید بهتری رو انجام بدم. باید به این نکته حواسمون باشه که توی دنیای امروزی که ما با انتخابای زیادی مواجهیم، این مدل رفتارها و تصمیما از نظر احساسی طاقت فرسا هستن. حالا شاید بپرسین خب راهکار چیه؟ برای مقابله با کمالگرایی راهکارهای خیلی زیادی وجود داره که خب البته چون بحث ما نیست نمیخوایم واردش بشیم، ولی توی حوزه تصمیم گیری یه کار خیلی خوب و راحت برای مقابله با کمالگرایی میتونید انجام بدید. چیه اون کار؟ اون کار اینه که گزینه به اندازه کافی خوب رو قبولش بکنید. اجازه بدید بازش کنم. همه ما آدمایی رو میشناسیم که میتونن سری و قاطعانه انتخاب بکنن. این آدما رضایت دهنده هستن، یعنی به جای اینکه هدفشون بهترین باشه استانداردهای خاصشون رو موقع انتخاب رعایت میکنن. این مدل آدما یه استراتژی تصمیم گیری نسبتاً ساده دارن، میان قبل از انتخاب یه سری استاندارد برای خودشون تعیین میکنن و میگردن گزینه‌ای رو انتخاب بکنن که به استاندارداشون نزدیک تر باشه. و نکته اینجاست که دنبال تطبیق دادن کامل استانداردها و گزینه ها هم نیستن. گزینه‌ای که یکم شبیه استاندارداشون باشه هم سریع قبول میکنن و تصمیمش رو میگیرن. به طور کلی دنیای این مدل آدما به دو دسته تقسیم میشه: گزینه هایی که استانداردهای اونا رو برآورده میکنه و گزینه هایی که با استاندارداشون همخونی نداره. مثلا یه نفری که همچین شخصیت رضایت دهنده ای داره، وقتی که میخواد بره یک ژاکت بخره، به اولین گزینه ای که معیارهای سایز و کیفیت و قیمتش رو برآورده بکنه رضایت میده و خریدش رو انجام میده. این مدل آدما نگران ژاکت های بهتر با قیمت های بهتر نیستن. واقعا به این فکر کنید چقدر صرفه‌جویی توی زمان توی همچین حالتی اتفاق میفته. و تازه این آدما خیلی رضایت بیشتری هم از انتخاباشون دارن و خوشحالن از چیزی که خرید کردن. و یکم هم که اگه زندگیشون رو بررسی بکنید میبینید که به طور کلی از زندگی هم رضایت بیشتری دارن، که یکی از علتاش اینه که این آدما درگیر گزینه‌های بی انتها نمیشن که بخوان بین همه این موارد مقایسه بکنن، یا به عبارت بهتری کاهش رضایت ناشی از فکر کردن در مورد بقیه گزینه‌ها رو تجربه نمی‌کنن. این آدم‌ها دنبال کمال‌گرایی نیستن، یعنی نمیان وقتشون رو صرف فکر کردن در مورد یه دنیای خیالی بکنن که توی اون گزینه‌هایی وجود داره که رضایت کامل رو به اونا ارائه می‌کنه. همین عوامله که باعث میشه این آدم‌ها از انتخاب‌های خودشون و به طور کلی از زندگی رضایت داشته باشن. و نکته مهم هم اینه که پژوهش‌های زیادی انجام شده و به این رسیدن که ماها هم هممون میتونیم به سمت رضایت دهنده بودن حرکت بکنیم. تنها کاری که لازمه انجام بدیم اینه که از جستجو برای پیدا کردن بهترین دست برداریم. یه جمع‌بندی بکنیم. گفتیم که تعدد انتخاب باعث ایجاد افسردگی میشه، چون ما خودمون رو مقصر میدونیم که این همه گزینه وجود داشت، چرا من اشتباه تصمیم گرفتم؟ مورد دوم این بود که خیلی وقتا کمالگرایی باعث میشه ماها دائما درگیر پیدا کردن بهترین گزینه ها بشیم و از هر خریدی که انجام میدیم، حتی اگه بهترین خرید بازارم باشه، بازم حس پشیمونی داشته باشیم و نتونیم از اون وسیله لذت کافی رو ببریم. و به این هم اشاره کردیم که یکی از راهکارهای خوب برای مقابله با این قضیه اینه که بی خیال این بشیم که بریم بهترین گزینه رو انتخاب بکنیم. همین که یه گزینه‌ای به اندازه کافی خوب باشه کفایت میکنه و باید اون رو انتخاب بکنیم. اینجوری باعث میشه هم توی وقت و انرژی و پولمون صرفه‌جویی بشه، هم این که رضایتمون از اون محصولی که خریدیم هم به شدت بالا بره. حالا که به اینجای اپیزود رسیدیم، دوست دارم یه گریزی هم به کتاب تفکر کندوسری اثر نوبلیست اقتصاد آقای دانیل کانمن بزنم. کانمن توی اون کتاب یه جمله خیلی 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 مهم رو بارها تکرار کرده. اصلا فلسفه یه کتاب تفکر کندوسری هم همین جمله است. چیه اون جمله؟ کانمن میگه ذهن ما به خاطر پروسه بقا دنبال اینه که کمترین انرژی رو مصرف بکنه. روی همین حسابم دو تا سیستم تفکر توی ذهن ما وجود داره. یکی تفکر کنده، یکی تفکر سریع. که اینها رو با عنوان سیستم یک و دو توی کتابش مطرح میکنه. میگه سیستم یک ما خیلی سریعه. ذهن هیچ انرژی برای فکر کردن مصرف نمیکنه. مثلا شما وقتی که آب جوش روی دستتون بریزه، سریع دستتون رو میکشید. اصلا نمیشینید فکر کنید، تحلیل بکنید که الان دستم رو بکشم، بذارم چند ثانیه دیگه دستم رو بکشم، اصلا چرا باید این کارو بکنم؟ نه، هیچ کدوم این کارو انجام نمیشه. به طور ناخودآگاه سریع این تصمیم گرفته میشه. یا مثلا وقتی شما در حال رانندگی هستید، اگه یه نفر بپره جلوی ماشینتون، سریع ترمز میکنید بدون اینکه بخواید فکری انجام بدید. ولی در نقطه مقابل یه سیستم دوی هم ذهن ما داره که میشینه همه چیز رو تحلیل میکنه، جوانب مختلفش رو میبینه و در نهایت تصمیم میگیره. مثل چی؟ مثل اینکه شما بخواید پولتون رو سرمایه گذاری بکنی، میشینه فکر میکنه، تحلیل میکنه که پولم رو توی بورس برم سرمایه گذاری بکنم یا مثلا برم طلا بخرم، یا خیلی مسائل کوچیک و بزرگ دیگه ای که توسط سیستم دو ذهن ما گرفته میشه. آقای کانمن یه نکته خیلی مهم دیگه هم در مورد این سیستم یک و دو بهش اشاره میکنه. میگه اگه ما تصمیمای زیادی رو در طول روز توسط سیستم دو بخوایم بگیریم، در نهایت مغز انرژی خودش رو از دست میده و تن به انتخابایی میده که لزوماً به نفع ما نیست، یا به عبارت بهتری کیفیت تصمیم گیریمون رو کاهش میده. پس ما باید تلاش بکنیم تا حد ممکن کارهای زیاد در طول روزمون رو بسپریم به سیستم یک که به طور ناخودآگاه انجام بشه. این کار باعث میشه که ما تصمیمای مهم زندگیمون رو با کیفیت بهتری بگیریم. واقعا اگه دقت بکنیم میبینیم ما در طول روز کارهای زیادی که میشه توسط سیستم یک گرفته بشه رو با سیستم دومون داریم میگیریم. مثلا خیلی ها هستن که هر روز که میخوان برن سر کار، کلی به این فکر میکنن که امروز چه لباسی بپوشم، چه عطری بزنم، کدوم کفشم رو بپوشم، با ماشینم برم یا با مترو برم، و کلی از این مسائل مختلف دیگه‌ای که واقعا میشه اینها رو توسط سیستم یک بگیریم. ولی متاسفانه میسپاریم همش رو به سیستم دو ذهنمون و اول صبح کلی انرژی مصرف میشه، اونم برای چیزایی که واقعا اهمیت خاصی نداره. جدیه لحظه به کارآفرینا و ثروتمندای بزرگ دنیا نگاه بکنی، عموما اینها یک لباس ساده رو در چند رنگ مختلف دارن و همش اونها رو میپوشن. یا اگه مثلا به مدل ریش و مو و آرایششون نگاه بکنید، میبینی که معمولا یه چیز خیلی ساده‌ای دارن که چندین ساله همون مدل و خیلی تغییر خاصی هم نکرده. به نظرتون کسی که چند میلیون دلار پول و دارایی داره خیلی براش سخته که بخواد بره لباس‌های لوکس بخره و یه کلکسیونی از لباس داشته باشه، یا اصلا هر روز یه آرایشگری بر خودش استخدام بکنه و با یه مدل خاص هر روز بیاد سر کار؟ نه، اصلا این مدلی نیست. به راحتی میتونه این کارو انجام بده ولی این کارو نمیکنه، چون اهمیت این قضیه رو به خوبی فهمیده. این آدمی که کارآفرین یه شرکت چند میلیون دلاری هست، میدونه که در طول روز قرار من تصمیم‌های مهمی بگیرم، با آدم‌های مهمی جلسه بذارم. پس نمیام انرژی ذهنم رو صرف صبحانه‌ای که قراره بخورم یا لباسی که بپوشم هدر بدم. اون انرژی رو ذخیره میکنم برای تصمیم‌های مهمتر زندگی. پس یه کار مهمی که میتونیم در همین زمینه انجام بدیم که کیفیت تصمیماتمون بهتر بشه، اینه که سعی کنیم کارهای کم اهمیت رو به سیستم یک ذهنمون بسپاریم و دیگه برای مسائل کوچیک نریم سراغ هزاران گزینه و انرژی زیادی از مغزمون هدر بدیم. یه توصیه هم که میشه کرد اینه که طبق اون چیزی که توی اپیزود خلق عادت‌های ماندگار بهش اشاره کردیم، سعی کنید برای خودتون یه روتین و یه لایف استایل ساده درست بکنید که دیگه درگیر این مسائل جزئی نشید و نخواین انرژی زیادی براش مصرف بکنید. بد نیست بدونید که پژوهش‌های مختلفی انجام شده و دیدن توی آمریکا آدم‌ها به طور میانگین هفته‌ای 5 ساعت رو صرف این می‌کنن که چه فیلمی توی نتفلیکس ببینم. شاید از این حرف بخندید، ولی خود ما هم خیلی درگیرشیم. برای یه سفارش غذا یا فکر کردن در مورد اینکه تفریح کجا بریم یا چه چیزی بخریم، ساعت‌های زیادی رو هدر میدیم، انرژی زیادی رو مصرف میکنیم و در نهایت اون مطلوبیتی هم که مد نظرمونه رو به دستش نمیاریم. خیلی خیلی میشه این مسائل رو راحتش کرد. یه توصیه دیگه هم که در این زمینه میشه کرد اینه که انتقال انتخاب انجام بدید. مثلا اگه شما مدیر عامل یه مجموعه هستید، 10 دقیقه وقت بذارین یک لیستی از غذاها و میان وعده هایی که دوست دارید رو بنویسید، اون رو بدید به خدماتی شرکتتون یا مسئول دفترتون و بهش بگید که من این خوراکی ها رو دوست دارم، از الان تا آخر ماه هر روز یه کدومش رو بگیر و دیگه از من سوال نپرس که امروز چه غذایی شما دوست داری. اصلا اگه بتونیم همین قضیه انتقال انتخاب رو تمرین بکنیم، تا حد زیادی این مسائل و مشکلات برطرف میشه. آدمایی که اطرافمون هستن و هر کدومشون تخصص خاصی دارن رو بهشون اطمینان بکنیم و مسئولیت انتخاب رو به اونها منتقل بکنیم. اینطوری هم خودمون فکر راحت تری داریم، هم این که انرژی بیشتری توی ذهنمون ذخیره کردیم و میتونیم در بلند مدت تصمیمای با کیفیت تر و بهتری بگیریم. واقعا برعکس تصور موجود، پرمشغلگی اصلا چیز خوبی نیست و اصلا مزیت محسوب نمیشه. ما باید تا حد ممکن بریم سمت تمرکزگرایی. اگه مشغله کاری زیادی هم داریم، سعی کنیم اینها رو با انتقال انتخاب به آدمهای دیگه‌ای بسپریم، مسئولیتش رو اونها به عهده بگیرن. و نکته اینجاست که این اصلا کار سختی هم نیست. شما صرفا میتونید نتایج رو بررسی بکنید. اگه نتیجه خوب نبود، مسئولیت رو از اون شخص میگیریم به یه شخص دیگه منتقل میکنیم. کار خیلی راحتیه که میتونه اثرات خیلی خوبی داشته باشه. از این بحث که بگذریم، یه نکته مهم دیگه در مورد همین قضیه تعدد انتخاب و انرژی ذهن اینه که دموکراسی زیاد اونقدرایی هم که فکر میکنیم خوب نیست. اگه شما مدیر یه مجموعه هستید یا جایی هستین که سیاست‌های یک محل رو تعیین می‌کنید، این خیلی خوبه که نقد و نظر کارشناسای مختلف رو بشنوید و حتی بخواید بهش فکر کنید. ولی اینکه دائما ما در معرض نقد و نظرهای مختلف قرار بگیریم، این دقیقاً مصداق بارز همون تعدد انتخابه. راهکار چیه؟ راهکارش اینه که قبل از اینکه بخوایم یک سیاستی رو اتخاذ بکنیم، بیایم از کارشناسای مختلف و آدمای مختلف نظر سنجی بکنیم، به یک چارچوب و فرمولی برسیم، بریم جلو، به نتیجه که رسید بعداً بیایم فرایندمون رو بهبود بدیم. اینکه شما در طول روز دائما بخواید نظرات مختلفو بشنوید، بهش فکر کنید و در نهایت بخواید از مسیر اصلیتون خارج بشید و اون سیاست رو پیش ببرید، مطمئن باشید که در نهایت به بیراهه میرسید. مسئله دیگه‌ای که میشه راجبش صحبت کرد در زمینه همین تعدد انتخاب، بحث سرمایه‌گذاریه. ماها عموما دنبال این هستیم که از هر کسی که توی بازارهای مالیه یا اصلا آدم ثروتمندیه، دائما بپرسیم که چی خوبه من بخرم. حالا اینکه ما به یک نفر یا به یک مدل سرمایه‌گذاری اعتماد بکنیم خیلی خوبه، ولی اینکه دائما درگیر بشیم و از هر کسی بپرسیم که چی خوبه بخرم، این قضیه مثل همون داستان مشاور املاکی میشه که اول اپیزودم راجبش صحبت کردم. البته این قضیه صرفا برای مردم عادی نیستا، خیلی از تحلیلگرای بازار مالی هم با خطا تحلیلشون مواجه میشه که اون هم علتش دقیقاً همین تعدد انتخابه. این آدما انقدر میشینن تحلیل هر کسی رو میخونن و جوانب مختلف رو بررسی میکنن که نمیتونن گزینه خوبه رو پیدا بکنن، یا یه گزینه خوبی پیدا میکنن ولی چون باز گزینه‌های زیادی جلوی روشون هست، گزینه خوب خودشون رو میفروشن و میرن یه گزینه دیگر رو انتخاب میکنن. همین عامل باعث میشه که در نهایت با ضررهای جدی همراه بشن. توصیه دیگه‌ای که در مورد همین تعدد انتخاب میشه انجام داد اینه که مراقب هدیه دادنمون باشیم. اجازه بدید اینو مثال بزنم. اگه شما به یک نفر مثلا یک ساعت هدیه بدید و بگید که این ساعت مال توئه، این آدم دنبال دلایلی میگرده که ساعتشو دوست داشته باشه. اما اگه خوب ساعتو بهش بدید و بگید که میتونی بری این رو عوض بکنی، این آدم میگرده دنبال دلایلی که این ساعت رو دوست نداشته باشه. در نهایت ممکنه به فروشگاه مراجعه بکنه و یه ساعت دیگر رو تهیه بکنه. اونجا باز این قضیه براش اتفاق میفته که ذهنش درگیر مقایسه بین کلی گزینه میشه و نمیتونه لذت کافی و وافی رو از اون هدیه ببره. پس بیان توی هدیه دادن یکم دیکتاتور معابانه رفتار کنیم. این خیلی مسئله خوب و مهمیه که شما به طرف مقابلتون احترام میذارید و برای انتخابش ارزش قائلید. و برای همین هم تلاش میکنید که بهش این رو القا بکنید که میتونی بری این رو بفروشی و یه گزینه بهتر بخری. ولی خب باید حواسمون باشه که اگه این کار رو خواستیم انجام بدیم، در اصل با این کارمون لذت هدیه رو ازش گرفتیم. اپیزود امروزمون تمام شد. توی این اپیزود در مورد پارادوکس انتخاب صحبت کردیم. به این مسئله اشاره کردیم که تعدد انتخاب و داشتن گزینه‌های زیاد برعکس چیزی که فکر می‌کنیم اصلاً و ابداً به نفع ما نیست و اتفاقاً تأثیرهای خیلی بدی هم داره. هم باعث میشه کیفیت تصمیم‌گیری ما به شدت کاهش پیدا بکنه، هم احتمال خطا و اشتباه ما رو افزایش میده و هم باعث میشه رضایت کمتری از اون تصمیم خودمون به دست بیاریم. برای اثبات این صحبت هم به مثالا و پژوهش‌های خیلی زیادی اشاره کردیم. این مسئله رو هم اشاره کردیم که حجم بالای انتخابا میتونه منجر به افسردگی در ما بشه. پس باید تلاش بکنیم کمالگرایی رو کنار بذاریم، چون این رو میدونیم که ما در نهایت به همه چیز عادت میکنیم و بهترین گزینه‌ای رو هم که بخریم در نهایت بعد یه مدت برامون عادی میشه. یکی از راهکارا برای مقابله با کمالگرایی و افزایش حس لذت از خرید و تصمیممون این بود که به گزینه به اندازه کافی خوب رضایت بدیم. یعنی نباید لزوماً دنبال بهترین ها باشیم. همین که یه گزینه با استانداردهای ما مطابقت داشته باشه، باید توی اولین فرصت این رو انتخاب بکنیم. توی این اپیزود ریشه علمی این قضیه رو هم با هم مرور کردیم و گفتیم که آقای کانمن میگه توی ذهن ما دو تا سیستم وجود داره به نام سیستم 1 و 2. ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم برای اینکه مغز ما انرژی خودش رو حفظ بکنه، تصمیمای کم اهمیت رو بسپاریم به سیستم 1 ذهنمون و انرژی ذهنمون رو برای تصمیمای مهم زندگی نگه داریم. کلی توصیه و نکته هم گفتیم در مورد اینکه چطور هدیه بدیم، چطور سرمایه گذاری بکنیم، چطور انتقال انتخاب انجام بدیم و کلی مسائل مختلف دیگه‌ای که به طور مفصل راجبش حرف زدیم. اما یه نکته هم باقی مون که من گذاشتم به عنوان آخرین بخش این اپیزود راجبش صحبت کنم. چه نکته‌ای؟ تست شادی. این تست شادی یکی از راهکارهای خیلی خوبیه که به همون کمک میکنه انتخابای بهتری داشته باشیم. خیلی هم تست ساده ای هست. میگه وقتی که شما درگیر انتخابای چیزای کوچک و بزرگ میشید، به این فکر کنید که یه سال بعدی من از این انتخاب خوشحالم یا نه. مثلا اگه دوستتون بعد از چند سال به ایران برگشته و با هم دیگه میخوایم برین رستوران، به این فکر کنید که سال بعد این موقع از اینکه بین رستوران 1 و رستوران 2 کدوم رو انتخاب کردید حس بهتر و خوشحالی بیشتری دارید یا نه. طبیعتاً یک سال بعدی که این خاطره رو با خودتون مرور بکنید، احتمالاً گپ و گفتا و صحبتایی که با دوستتون انجام دادید مرور میشه، نه غذایی که خوردید و رستورانی که رفتید. پس اون گزینه‌ای که خیلی تأثیری توی خوشحالی و ناراحتی ما توی یه سال آینده نداره، میتونیم خیلی جدیش نگیریم. همین که یه رستورانی به اندازه کافی خوب باشه کفایت میکنه. یکی از موارد مهم در مورد همین تست شادی سفر در زمانه. برید به چند سال بعد و ببینید از این انتخابی که کردید چه احساسی دارید. مثلا اگه شما سیگار میکشید، برید خود 30 سال بعدتون رو توی بیمارستان ملاقات بکنید که روی تخت بیمارستان نشستید و شیمی درمانی شدید و با اون آدم 30 سال دیگه صحبت کنید و ببینید نظرش در مورد سیگار کشیدن چقدر با شمایی که الان 30 سال کوچیک‌ترید متفاوته. یا این قضیه توی ول خرج کردن هم صدق میکنه. اگه وضع مالی خیلی خوبی ندارید ولی یه پول خوبی توی یه بازی بهتون رسیده و دوست دارید که ول خرجی بکنید، یه سفر در زمان انجام بدید، به 30-40 سال بعد برید و با خودتون که حالا بازنشسته و احتمالاً از کار افتاده شدید صحبت بکنید و ببینید که نظرش با نظر امروزتون یکیه یا یکی نیست. این تست شادی خیلی تست جذابیه که واقعاً کمک میکنه انتخابهای بهتری داشته باشیم. امیدوارم که این اپیزود به حد کافی براتون کاربردی بوده باشه و بتونید توی زندگیتون انتخابهای بهتر و با کیفیت‌تری انجام بدید که حس لذت و رضایت بیشتری رو هم براتون رقم بزنه. یه کتاب با همین عنوان پارادوکس انتخاب هم موجوده که میتونید اون رو بخرید و تهیه بکنید و مثالای بیشتری ازش بخونید. چکیده این کتاب رو هم ما توی کتابخونه اکوتوپیا براتون گذاشتیم که اگه دوست داشتید میتونید مراجعه بکنید و از مطالعه چکیده این کتاب ارزنده لذت ببرید. البته توی کتابخونه اکوتوپیا کلی کتاب دیگه هم توی حوزه تصمیم گیری وجود داره که میتونید برید اونجا بخونید و لذت ببرید و به توسعه فردی خودتون کمک کنید. خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. ecotopia.ir اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.